ثابت شده ای نیست، هر سال داره زیاد میشه.
بله بله،
هر سال داره زیاد. بعد شما انتظار دارید برقمون قطع نشه، گازمون قطع نشه. این روند رشد مصرف هیچ جای دنیا ما نمیبینیم. شما مثلا میبینید، میرید میبینید یه کشور اروپایی 30 سال مصرف بنزین آلمان، فرانسه، اینا همه ثابت شده. جمعیتشون زیاد شده. میری میبینی تو این 30 سال چی کار کردن؟ رفتن خودروهای عمومی رو گسترش دادن، خودروهای بنزین سوزشون کم مصرف شدن. بعد میبینید که تو 30 سال مصرف بنزینشون ثابت شده.
تو بحث خودرو که اصلا حالا به مردم چیزی نمیتونیم بگیم، چون مردم
بله. ولی خب
خودشون الان در جایگاه
الان مثلا یکی از مشکلات ما تو بنزین میدونید چیه؟ خودرو وارد میشه خارج نمیشه، اسقاط نداریم،
نمیتونن دیگه، مردم قدرتشون ندارن.
اصلا اساسا میدونید چی شده؟ اساسا شما وقتی گازوئیلتون مفتی شده، خودروهایی که یه زمانی ما توی جاده داشتیم قبل انقلاب ماک، اینا مرده بودن.
بله بله،
افتاده بودن داخل انبارا، اینا دوباره الان زنده شدن توی جاده. میدونی چرا؟ بله. چون گازوئیل 300 تومانه میارزه.
البته آقای سعیدی یه نکته دیگه هم هست، اونم اینه که مثلا ما وقتی خودرویی که توی خودروی برقی چینی مثلا 600 تومانه تو خود چین به پول ما تموم میشه، اینجا مردم مجبورن 1.5 بخرن 1.5 میلیارد، واقعا قدرت خریدشون نمیرسه. یا حتی الان خودروهای اتومات کامیون برقی هم الان بالای 2.3 میلیارده، واقعا مردم قدرت خریدشون ندارن. یعنی به خاطر بیارزش شدن پول ملی، مردم توان تعویض خودروها و نوسازی و حالا در واقع جایگزین کردن خودروهاشون رو ندارن. این حرفی که مردم دارن به شکل جدی میزنن و مسئولین باید تو این زمینه فکر جدی بکنن که مردم بتونن خودروهاشون رو تغییر بدن دیگه. یعنی الان طرف مثلا 13 سال 14 سال داره یه خودرو استفاده میکنه، ولی
اینم به خاطر قدرت خرید مردمه دیگه. اگه بخوایم باز دوباره ریشه ای نگاه کنیم، تورمه. تورم از کجا به وجود میاد؟
از کسری بودجه.
خب نه، اگه بخوایم خیلی باز ریشه ای نگاه بکنیم، دولت داره یارانه رو اینطوری میده و اگر میتونست دخل و خرجش رو تنظیم بکنه، خب تورمای 10% 5% هم کشور ما تجربه میکرد، قدرت خرید مردمم اینجوری از بین نمیره. در کل بالاخره اون چیزی که من میفهمم اینه که بالاخره مردم اون چیزی رو که میبینن باور میکنن دیگه. یعنی ما بالاخره یه قیمت بالا میره، مثلا من همین چند روز پیش دلار رفت بالا، آقای یه بند خدایی بود گفت من امروز خریدم نصف شده تو اینجا، دلار رفته بالا، مردم نمیتونن شام بیان بیرون. یعنی مردم اون چیزی رو که میبینن در جا میگیرن. یعنی من الان هر چقدر اینا رو توضیح بدم، خب مسلما مردم میگه تو نمیفهمی، تو جای گرم نشستی، من خودم مستاجرم، خودم هم همه این مشکلاتو دارم، ولی دارم میگم که یکم عمیق‌تر به موضوع نگاه کنیم. عمیق‌تر به این معنا که ببینیم مشکلات ریشه‌اش کجاست. بلد. چرا باید قیمت دلار هر سال بالا بره؟ اینا سوالاییه که برای مردم، من تر میگم مردم برن جوابشو در بیارن. آیا دولت دو قیمت دلار رو بالا میبرد یا قیمت دلار خودش بالا میرود؟ این یه سوال مهمه. چون خیلی‌ها فکر می‌کنن دولت داره این کارو می‌کنه.
آره، بحثی مطرحی که میگن دولت کسری بودجهش از این ناحیه جبران می‌کنه بعضی وقتا، ولی واقعا اینطوری نیست. یعنی فرآیندهای اقتصادی دست به دست هم میده که چه اتفاقی میفته.
یعنی شما نگاه کنید شرایط کشور، بالاخره ما خودمون هم داریم اذیت میشیم دیگه، فشار دیگه، با این حقوقایی که داریم میگیریم و اینورم نصفشو باید اجاره بدیم و یعنی چیزی هم نمیمونه. قیمت مسکن هم که پرواز کرده و ما هم دیگه بعید با این قیمت میلیاردی.
همین الان با توجه به همه این نکات، حفظ قدرت خرید مردم
احسن. نگاه کنید ما کشور ثروتمندی هستیم.
بله.
الان میگن عربستان 10 میلیون بشکه در روز نفت تولید میکنه، عددهای بالا میگن. که ما تقریبا آقای فامیلی شریفی
فرخی،
آقای فرخی، ما تقریبا معادل، این کلمه خیلی مهمه، معادل 9.7 میلیون بشکه در روز نفت خام تولید میکنیم. حالا چرا گفتم معادل؟ گاز پارس جنوبی رو شما وقتی به نفت خام بله. تبدیل بکنید میشود 9.7 میلیون بشکه در روز.
بله.
خب اینو مردم باید حس کنن دیگه.
تو صادراتش ولی مشکل داریم.
تو
گرفتن پول صادراتش هم مشکل.
ما مگه چقدر صادر میکنیم؟
فکر کنم حدود 1.5 تا 2 میلیون.
1.5 نهایتش گازم اگر صادرات ما نهایت 1.8 داریم صادر میکنیم، عمدهشو میاریم داخل صنایعمون، پتروشیمی، فولاد، بعد میره اینا مثلا صادرات فولاد داریم، صادرات پتروشیمی داریم. یه بخشش میره تو حوزه نیروگاه، یه بخشش میره تو حوزه تجاری، مصرف خانگیمون.
الان فکر کنم یارای نقدی بین 300 تا 400 هزار تومان هستش. اگر بخوایم که بر اساس آنچه شما گفتین قدرت خرید مردم حفظ کنیم، باید بر این یارانه نقدی بیافزاییم دیگه، درسته؟
اگر هم من دارم میگم دو تا،
یعنی بخوایم قیمت رو واقعی کنیم، این ورا به یارانه نقدی اضافه
من
کنیم.
من نظرم اینه که این بحث قیمت سوخت و انرژی و اینها،
قیمت انرژی واقعی بشود.
خب این باید دست خود یک بازاری باشد که تحت نظارت دولت باشه. خب هر ایرانی هم یه سهمی از این بازار داره، هر چقدر یارانه در حد یارانش استفاده کرد، نوش جونش. ولی بیشتر الان نگاه کنید، ما واقعا، من خودم بعضا قبض برق خونم رایگان میاد. یه دوستی بود با هم صحبت کرد، گفت من 6 تا کولر گازی روشن میکنم تابستون برای اینکه خنک دمای
خودم
6 تا کولر گاز. آخه برای چی؟ خب باید این برای چی باید اینقدر انرژی مصرف کنه؟ خب اگه مصرف کنه پولشو باید بده دیگه.
الان یارانه به نفع اونه،
یارانه به نفع اونه، الان وضعیت به نفع اونه دیگه.
درسته،
انرژی اگر واقعی باشه اتفاقا نمیفته، اما این واقعی شدن برای مردم هزینه داره. خب ما هم میفهمیم دیگه، همون صحبتی که شما میفرمایید،
حفظ قدرت خرید مردم.
ما باید اگر هم واقعی میکنیم، خب اگر هم واقعی میکنیم به اندازه مشخصی که رفاه مردم و دوچار تغییر نکنه، به اونها یارانه بدیم. این یه مدله. دو روی کرد در واقع وجود داره، یک آزادسازی قیمت و از اون ور دادن یارانه به مردم که همون قانون هدفمندی یارانه ها بوده، اجرا شده، در گذشته هم انجام شده.
بله.
یک این که ما اصل جنسو به مردم بدیم. یعنی چی؟ یعنی ما یه مقدار مشخصی بنزین، گازوئیل، برق، هر چی، گاز به مردم بدیم، مال خودشه.
بله.
اون اندازه خودشو یارانه‌ای حساب میکنیم باش. اگر نخواست مصرف کنه بتونه به یه هموطن دیگه بفروشه، درآمدزایی کنه.
درسته.
اگر هم بیشتر نیاز داشت بره از یه هموطن دیگه
بخره.
اینجا
یه بازار اینجوری باید جواب،
یه بازاری به این شکل به وجود بیاد که بالاخره ما بفهمیم اگر یه طرف خونش مثلا 300 متر چندین، نمیدونم مصرف برق چندین برابر یه خانواده معمولیه، خب بالاخره این تفاوتش یه جا مشخص بشه دیگه. به عدالت هم ما فکر میکنیم نزدیکتره.
بله، سپاسگزارم. اجازه بدین من میخوام سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و محترم. خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر نخعی، خب ما داشتیم با در واقع کارشناسان صحبت میکنیم و مهمان برنامه تاکید داشتن که واقعی سازی قیمت سوخت میتواند نقش مهمی در کاهش انگیزه برای قاچاقش داشته باشه و جلوی قاچاق سوخت رو بگیره، ولی از آن طرف مردم همین دغدغه رو دارن که واقعی سازی میتواند با موج تورم در بسیاری از کالاها همراه باشد. نگاه شما در این باره چه است؟ چه کاری باید انجام بدیم که هم بتوانیم جلوی قاچاق سوخت رو بگیریم و هم از آن طرف قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکنه؟
بله، ببینید، بحث مبارزه با قاچاق واقعا این موضوع تکبودی نیست. این با این راه حل های دم دستی مطمئنا قابل حل نیست. در هر صورت همه میدونیم که اختلاف قیمت سوخت در داخل کشور با همین کشورهای اطرافمون عددهای بسیار قابل توجهیه. منتها خب واقعا ملاحظات اجتماعی و سطح پایین درآمد، حقوقهای پایین، درآمدهای پایین مردم رو هم بعد در نظر میگیریم، قطعا ملاحظات اجتماعی اجازه نمیده که ما بخوایم قیمت سوخت رو به اندازه کشورهای اطراف خودمون افزایش بدیم، چون شرایط دیگر اقتصادی مشابه کشورهای دیگه نیست که ما بخوایم این کار رو انجام بدیم. پس تو این نسبت ملاحظات بسیار زیادی وجود داره. نه در واقع اون بحث افزایش یک دفعه قیمت سوخت به مصلحت کشور هست با توجه به شرایط موجود. بعد اگر تو بحث قیمت هم میخواد اتفاقی میفته، بسیار به تدریج و پله های بسیار کوچکی در واقع به مرور زمان، مثل اون چیزی که در گذشته داشتیم، این اتفاق بیفته.
خب
اما بحث قاچاق خب یه موضوع واقعا چند بعدیه، بعد ابعاد مختلف بعد مورد بررسی قرار بگیره. اما راهکارهایی که میشه استفاده کرد برای کاهش قاچاق راهکارهای متنوعی، از بحث هوشمندسازی و موضوع میترینگ و موضوعات اینطوری، یا هوشمندسازی هایی که باید در فرایند تولید، ذخیره سازی، انتقال و توزیع فرآورده های نفتی، گاز طبیعی و همینطور نفت خام، حالا اینا به صورت کلیه دیگه، ولی تو بحث قاچاق موضوع فرآورده‌های نفتی یه مقداری جدی‌تر هست که تو بحث هوشمندسازی و رفتن به این سمت و سو، که البته اقدامات خوبی هم انجام شده اما کامل نیست، مطمئناً میتونه باعث کاهش حجم قاچاق در این فرآیندهایی که عرض کردم بشه.
بحث هوشمندسازی چگونه میتواند جلوشو بگیره آقای دکتر؟
ببینید، همین بحث برنامه‌های برخطی که الان دولت داره دنبال میکنه، بحث میترینگ، که اینا همه مبنای قانونی هم داره، یعنی ما همه این موارد رو تو برنامه هفتم هم آوردیم، توی عرض کنم که بودجه صنواتی هم هست، تو قوانین بالادستی هم هست، راهکارهای مختلفی تو این موضوعات وجود داره. حالا بعضی از اینها تو کشور راه اندازی شده، خیلی هاش هم که هنوز متاسفانه انجام نشده. سامانه سپهتن رو داریم، سامانه‌های مختلف دیگری رو داریم که این حرکت به سمت سامانه‌ای کردن فرایندی کردن اقدامات و هوشمندسازی از جنسی که عرض کردم خیلی میتونه کمک بکنه به کاهش حجم قاچاق در کشور. اما همه این سختگیری‌ها و همه این اقدامات رو هم که ما انجام بدیم اما کنترل لازم رو در مرزهای خودمون نداشته باشیم، باز هم نمیتواند ما رو در کنترل حداکثری قاچاق کمک بکنه. چون معمولا برخورد با قاچاق، دوستانی که کار اجرایی کردن در این حوزه میدونن، کار پیچیده‌ایه و این راحتی نیست. یعنی شما اگه همه کاراتون هم فرایندی بکنید، هوشمندسازی هم کامل بکنید، همه این اقدامات رو هم انجام بدید، باز هم این مربوط به سیستم‌های تولید و ذخیره‌سازی و انتقال و توزیع میشه. جلوی تهمیه فروشی‌ها رو نمیشه گرفت این راحتی. یعنی افرادی که حالا به شکل قانونی یا ممکنه غیر قانونی سهمیه‌هایی رو دریافت بکنن و نسبت به قاچاق سهمیه‌ها اقدام بکنن، این دیگه به هر حال اون پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره. اینجا نقش مسدودسازی دقیق مرزها خیلی میتونه مؤثر باشه که به هر حال بعد به
توانشو داریم با توجه به گسترده بودن مرزمون.
بله توانش هست، منتها بعد پیوست اجتماعی اینا رو هم ببینیم. چون به هر حال ببینید ما مردم ما که در مرزها دارن زندگی میکنن، متاسفانه خب تو سالهای گذشته همونطور که رهبر معظم انقلاب هم بارها این مسئله رو تاکید کردن، تذکر دادن، خب توسعه خیلی متوازن نبوده. ما
بله
در استانهای مرزی، مناطق مرزی خودمون به خصوص در جنوب شرق، شرق کشور، اون میزان توسعه‌ای که باید اتفاق می‌افتاده نیفتاده. بیکاری گسترده، گرفتاری‌های مختلفی که مردم باش مواجه هستن. اگر این بحث مسدودسازی مرزها و کنترل‌های دقیق مرزی مثلا اتفاق بیفته، این پیوسته اجتماعیش هم باید دیده بشه و
بله
حتما به لحاظ در نظر گرفتن مزایایی برای مردم مرزنشین، بجز این یارانه و این مسائلی که داره داده میشه، اینها را هم باید ببینیم اگر میخواییم که این طرح‌ها موفق عمل بکنه.
سپاسگزارم، ممنون از شما آقای دکتر نخعی از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
بله گفتگو کردم با آقای دکتر مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی، که یکی از مهمترین راهکارهای کنترل قاچاق سوخت رو در کشور در واقع صیانت از مرزها و کنترل مرزها دانستند. باید ببینیم که این موضوع چقدر میتواند در برنامه دولت بیشتر قرار بگیره، چقدر توان داریم که مرزهای گسترده کشور رو رصد کنیم برای جلوگیری از قاچاق سوخت، و اینکه ببینیم این کنترل مرزها چقدر میتواند مؤثر باشد. سپاسگزاریم که شنونده برنامه سبز سفید سرخ از رادیو جوان بودید با موضوع بحث قاچاق سوخت، راهکارهای کنترل آن و مدیریت مصرف سوخت در کشور. در برنامه امروز سپاسگزاریم از آقای مهندس مصطفی سعیدی، کارشناس حوزه انرژی، که به صورت حضوری در خدمتشون بودیم، و تشکر میکنیم از آقای دکتر مصطفی نخعی، نماینده مجلس، که به صورت تلفنی روی خط ما آمدن و در این باره باشون گفتگو کردیم. سپاسگزاریم آقای مهندس سعیدی، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
تا سبز سفید سرخ دیگری، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
زندگی،
درود بر شما. اینجا رادیو جوانه، من رضا ساکی هستم و نام این برنامه آب خاک زندگیه. ما در مورد محیط زیست صحبت میکنیم، یه نگاهی هم به گردشگری داریم و میدونیم که گردشگری پایدار میتونه به محیط زیست کمک بکنه و هر چی که ما بتونیم توی گردشگری کارهای زیربنایی و زیرساختی انجام بدیم در نهایت خیر و برکتش به محیط زیست میرسه و توی کشوری مثل ایران با اقلیم‌های گوناگون محیط زیست و گردشگری روی هم دیگه تأثیر میذارن و متاسفانه در این سالها گردشگری باعث تخریب محیط زیست هم شده. سعی میکنیم تجربه های گوناگون رو بیاریم که این برنامه و شما بشنوید با آدم‌های مختلف با زمینه‌های تخصصی گوناگون گپ بزنیم تا ببینیم در نهایت چی کار میتونیم بکنیم برای اینکه هم بریم گردش کنیم به شهرهای مختلف و بیابانها و کویرها و تالابها و رودخونه‌ها و دریاچه‌ها و کوهستان‌ها و جنگل‌های ایران قشنگمون سر بزنیم، همین که خرابشون نکنیم، همین که نگرشون داریم برای آیندگان. با میرزا نگهبان الوار امروز هم هستیم از ایتالیا، خوش اومدی، خیلی ممنون که باز هم دعوت این برنامه رو پذیرفتی.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتم.
من از وقتی که یادم میاد تمام مسئولان از رئیس وزیر میراث فرهنگی و رئیس سازمان گردشگری، حالا اون موقع رئیس جمهورها، معاون رئیس جمهورها، همه یه کسانی که یک نوعی مرتبط با محیط زیست و گردشگری بودن و البته با توسعه ایران، دائم گفتن که خطوط ریلی باید افزایش پیدا کنه، قطارها باید به روز بشن، ریلها باید بیان به شهرهای مختلف و هر چی که ما بتونیم ریل بیشتری در کشور بکشیم بهتره. و این رو البته خب کشورهای اروپایی نشون دادن. ما میدونیم که اروپای شرقی که سالها فکر میکرد اگر راهنش رو توسعه بده داره کار خطایی میکنه، بعدن جا موند از اروپای غربی و یکی از در واقع برگ برنده های اروپای غربی این بود که خطوط ریلیش رو توسعه داد توی قرن 19 هم به ویژه، و ما هم داریم تلاش میکنیم برای این که خطوط ریلی رو گسترش بدیم، هرچند که توی بعضی از مناطق خیلی داره به کندی انجام میشه. تو برنامه قبلی چیزی گفتی به من، گفتم امروز اینجوری گپ بزنیم که برای خودم و شنونده ها این در بیاد که خطوط ریلی و راهن چقدر مهمه. حالا خیلی وقتا ما ژاپن رو مثلا دیدیم یا کشورهایی رو دیدیم که قطارهای تندرو بین شهری دارن، ولی تو چیزی گفتی برام عجیب بود، گفتی فاصله 600 کیلومتری بین میلان و روم رو قطار دو ساعته میره. خب از این قطارها برام هم بگو، اینا یعنی چی، چیکار میکنن؟ یعنی ما اگه مثلا یه قطار خیلی تندرو مثلا بین تهران و مشهد یا تهران تا زاهدان داشته باشیم، چقدر جذابه که تو از شهر خودت بتونی مثلا یهو 3-4 ساعته بری زاهدان. فکر کن به اون اقلیم عجیب غریب سیستان بلوچستان آدم سر بزنه. ما دلمون برای چابهار میتپه، ولی از تبریز ما تا چابهار این ور اون ور اروپاه، درسته؟ یعنی تو اگه از تبریز بخوای هوایی هم بری چابهار همین الان، فکر کنم یه 4-5 کشور اروپایی رو دست کم باید رد بکنی. یعنی فاصله ماشاءالله به این وسعت کشورمون زیاده. این قطارها چجوری هست؟ تو گفتی اونقدر سرعتشون بالاست اصلا بیرون نمیشه دید؟
اینا نه، مثلا تو کشورهای دیگه من دفعه پیش گفتم 2 الی 3 ساعت، میانگین میتونم بگم 3 ساعت تقریبا.
آقا 4 ساعت ببره، آقا 4 ساعت ببره اصلا.
آره 3 ساعته و نه در حد یک، اگه بیرون رو نگاه کنید سردرد میگیرین، آنه خیلی تند میرن.
خب اون قطاره سوئیس چی؟
اونا بیشتر هم هست، یعنی مثلا اینجا اگه سرعتی که من میدونم 200 تا 250 تا برن، سوئیس شاید 300 تا هم برن، نزدیک 300 تا شاید برن. ژاپن که دیگه مطمئنم که دیدین قاعدتا چجوریه، ولی یه مسئله معروف اینه دیگه، من یه سی میگم یه شما یه سی میشنوین، چون واقعا این که این در اختیارتون باشه، در دسترس باشه، خیلی چیز عجیب غریبیه. مخصوصا افسوس من مثلا اینجا اینه که ایران واقعا ظرفیتشو داره، مخصوصا خیلی از نقاط ایران لازم نیست خرج زیادی هم باشه، یه خط صاف فقط باید بکشم بره تا ته. مثل اینجا نیست که مثلا از میلان میخواد بره روم، کلی کوه و دره و اینا رد میکنه که دوباره برسه به روم، ولی ایران مناطق خیلی زیادش این شکلی نیستن.
آره
مثلا سریع شهر تهران مشهد اصلا خودتون میدونین دیگه یه جورایی جوکه به عنوان سریع.
آره بعد ایران سختاش انجام شده، یعنی تو مازندران و لرستان و اون خط در واقع عجیب غریب راهن درود به سمت در واقع خوزستان که خیلی جذاب و نوروز مردم میرن و من به تازگی دیدم این راهنی که به تازگی بین تهران و رشتم را افتاده، از شنونده‌ها میخوام که یه بار برن این رو. میررضا به قدری از مناظر جذابی این راهن رد میشه، چه در استان قزوین چه در خود رشت و گیلان، خب از وسط این بیجارا این شالیزارا بعد از کوهستان بعد میاد به سمت گردن کوهین، از هیرکانی میاد تو در واقع البرز به نوعی یا ارتفاعات تالشان، بعد از اونجا میزنه توی بیابونهای کویر مرکزی ایران و میاد به سمت قزوین. اصلا فوق‌العاده است، یعنی تو راحت دو سه تا اقلیم رو در این مسیر میبینی و آدم کیف میکنه. حالا بعد سوال اینه که چرا مثلا همه این سالها این نبوده و این به تازگی درست شده. شنونده‌های ما میدونن یه مسئله بدیهیه، من فقط دارم روش تاکید میکنم که راهن چقدر در حمل و نقل‌های اقتصادی به کشورها میتونه کمک بکنه. یعنی ما این خط آهنی که الان میخواد بره که برسه مثلا به حالا ترکیه و ارمنستان و بریم وصل بشیم، در واقع راهنمون بخواد وصل بشه به اروپا از این ور بتونه از آسیای جنوب شرقی اجناس بیاد بره و اینا، یه چیز عجیب غریبیه برای امروز دنیا راهن، چون تو میتونی استفاده‌های مختلفی ازش بکنی. ولی اینکه تو یک راهنی داشته باشی، یک کوپه‌ای داشته باشی که زانوهات نره تو زانوهای فرد جلویی، خب و واقعا چون بعضی از قطارها توی ایران اینجوری هن دیگه، یعنی شما میشینی یعنی یه نفر که کمی قدش بلند باشه 1.85 به بالا باشه تا پیاده بشه، بعدا باید کشش زانوشو بره عوض کنه بنده خدا، چون یه باید خودشو جمع کنه که پاش نخوره به نفر جلوی. میخوام بگم این خیلی مهمه، به من بگو چقدر توی ایتالیا مردم برای سفرهای بین شهری قطار رو انتخاب میکنن، تعدادش باید زیاد باشه قاعدتا دیگه. آره
من میتونم بهتون بگم که خیلی، یعنی خیلی که دارم میگم چیزی که میبینم و اوضاعی که تو ایتالیا هست و در جریانم، اولین آپشن برای رفتن به یه شهر دیگه تو داخل ایتالیا قطار همیشه.
بعد همیشه هم هست، یعنی تو هر موقع اراده کنی. مثلا الان اونجا ساعت چنده؟
الان ساعت 6 شروع به خیلی تفاوتی نداریم با ایران.
آره ما هم اینجا ساعت 8 شبه. الان تو مثلا بخوای همین الان بری روم، میتونی بری ایسکا بری؟
آره من فکر کنم الان برم رو بخوام، اگه الان 6 شروع به رو بیفتم هر موقع برسم احتمالا یه رو بیانیم ساعت دیگه یه قطاری باشه به روم.
آها یعنی در این حد، یعنی یه گروه شما فقط وای میسی قطار میاد و سوار میشی میری.
بله بین شهرهای بزرگ که اینقدر راحت پیدا میشه. الان یه شهرستان نزدیک میلان که 40 کیلومتر فاصله داره قطعا نیم ساعت یه بار 20 دقیقه یه بار یه قطار داره حتما.
پس بله. اینایی که میگی چی هن؟ اتوبوسی هن به اصطلاح؟
یه جورایی آره دیگه اتوبوسی هن، دو طبقه است. دقیقا مثال نزدیکش میشه شبیه قطارهای تهران کرج، متروی تهران کرج.
آره دیگه اتوبوسی داریم دیگه، من خودم یه بار اتوبوسی رفتم، آره یزد رفتم، ولی خب مثلا قرار بود تندتر بره ولی چون تو هر ایسکای 45 دقیقه وای میساد یه جایی ما مثلا گفتیم پیاده شیم خودمون بدویم شاید زودتر برسیم. آره
بازم یه بار 4 ساعته از میلان مثلا رفتم پیزا، از اینایی که اتوبوسی هم بود، 4 ساعت زمان زیادی به نظر میومد ولی واقعا خیلی ایسکار هم سریع رد میکرد و اصلا خسته نشدیم. شما بزنی فکر کنم تا پیزا 400 کیلومتری باید باشه اگه اشتباه نکنم.
خب الان باز بدیهیه دیگه، من اینا رو نمیخوام بگم چون شنونده هم دارم میشنون دیگه، این چقدر به رونق گردشگری کمک میکنه، یعنی تو حال خوب داری که بری سفر بکنی، چون واقعا بعضی از مسیرهای قطار توی ایران با اینکه مسیر هست ولی خسته میشی. من خودم یک بار از بندر عباس با قطارم این دو سه سال پیش اومدم تهران و واقعا دو سه روز تو خونه همینجوری افتاده بودم، چون یعنی تا یادم میاد تا باف مثلا رفت بعد اومد کاشان قم، همین یعنی تقصیرم نداشت، سعی میکرد که هر جایی که میتونی شهرها رو به هم بدوزه، به خاطر اینکه بالاخره اون ساخت زیر ساخت ریلی وجود نداره و خیلی هم طول کشید و مثلا احساس میکردم که مثلا هفته هاست توی راه هم میدونی یه خستگی با اینکه آدم فکر میکنه که چون اونجا تو میخوابی و دراز میکشی میتونی پاتو بکشی توی قطار نسبت به اتوبوس این ویژگی رو داره، ولی گاهی وقتا اونقدر مسیر طولانی میشه و توقف ها زیاد میشه و بعد تو از مثلا هوای مثلا زمستونم بود از هوای مثلا 25-6 درجه بندرعباس شروع میکنی میری یهو تو 0 درجه ارتفاعات کرمان و بعد دوباره میای، آدم همینجوری هم رگ به رگ میشه توی این هوا. و خیلی میخوام بگم که مهمه، گاهی وقتا آدم میشینه اینا رو صحبت میکنه میخواد بگه آقا مهمه، ولی نمونه هایی که میتونه آدم بیاره که امروز مثلا در یک جای که گردشگری فوق‌العاده‌ای هم داره در اروپا، کشور ایتالیا داره چه کار میکنه، خب این شاید خیلی ملموس‌تر بشه و امیدواریم که سرمایه‌گذاری ها توی راهن هرچه بیشتر بشه و این قطارهای تندرو هم زودتر سر و کله‌شون پیدا بشه و ما بتونیم از شهرهای قشنگ ایران عزیزمون به سرعت بازدید کنیم. یعنی هر موقعی که من اراده بکنم بتونم اتفاقا مسیرهای خیلی دور رو برم و بعد امنیتش خیلی بالاه میرزا، درسته؟
امنیتش رو بخواین. آره من الان داشتم به یه چیزی فکر میکردم، میترسم یه جورایی قُر زدن باشه، ولی واقعیتش فقط یه استان ایتالیا رو تعداد قطارهایی که توش رفت آمد میکنن همین الان بذارن داخل ایران، من مطمئنم فاجعه‌ای که چند سال پیش یه بار برای قطار تبریز اتفاق افتاد از اونا هی پیش میاد. مدیریت کردنش به نظرم خیلی مهمتر از خود قطار، امنیت قطاره.
بله بله، همه
تو این چند سال تا حالا یه بارم نشدیدم یه تصادفی بشه
خود. بله همه موارد با هم درست باید بشه، نه اینکه ما فقط ریل بکشیم یا اینکه قطار بیاریم، همه باید موارد طی بشه. ولی فکر کن که ایران به خاطر کوهستانی بودنش هم چقدر مهمه که ما اتفاقا تا اونجایی که میتونیم از قطار بتونیم استفاده بکنیم، چون امنیت بیشتری و بازم با همه این حوادثی که تو این سالها برای قطارها پیش اومده به نظر میرسه امنیتش از جاده ها و ماشین سوار شدن خیلی بهتر باشه و آدم بتونه سریع بره. من اون روزی رو دارم نگاه میکنم که تو اگه دلت برای، حالا چون تو بچه تبریزی و تبریزم چش و چراغ ماست و همه دوستش داریم به عنوان یکی از شهرهای بزرگمون، به عنوان یکی از پایتخت‌های ایران، به عنوان یکی از مراکزی که همیشه در اون بزنگاه‌های تاریخ چراغ ایران اونجا روشن بوده، فرهنگ و ادب ایران و هنر ایران اونجا روشن بوده، فکر کنم مثلا اون هموطن اهوازی ما، اون کسی که تو بندرعباس، اون کسی که دوره بخواد از چابهار یه روزی بشینه و یهو 7-8 ساعته میره تا تبریز قطار تند، آره اینایی که تو سوئیسن از چابهار میتونن،
من مسیر رو نمیدونم، اگه چک کنم فکر کنم مثلا از میلان تا پاریس 6 ساعت است قطار، خیلی راحت فاصله میلان تا پاریس فکر کنم مثلا اصفهان تا تبریز باشه،
تمام شد،
یه ذره اضافه کنه میشه چابهار دیگه،
انشالله که به زودی اونجوری بشه. خیلی ازت ممنونم، سپاسگزارم، محبت کردی و امیدوارم که بازم بتونیم که تو این برنامه باهات گپ بزنیم.
قربان شما، سلامت باشی، خداحافظ.
سپاسگزارم.
کوشان، پنیر پیتزای کوشان، دارای طعم و کیفیت متفاوت، با ارسال رایگان به همه نقاط کشور. برای دریافت نمایندگی با ما در ارتباط باشید.
با رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمی مانید.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس میگیرم خدمتون. پرمک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش.
بلامانه،
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شماییم.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید. مشکلات و موانع کسب و کارتان را در طول پخش برنامه به شماره 30881 و در ساعات دیگر به شماره 0921 204 7453 پیامک کنید.